بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب اون جلسه اشاره این رو کردیم، جلسه دو جلسه گذشته، که بین عزلت به صلاح نشینی و عزلت در اسلام با حیات جمعی تنافی نیست، بلکه اون عزلت برای توسعه فرد شامله، که فرد شمولش و سعش بیشتر باشه، و حیات اجتماعی هم که عین فرد شامله، یعنی اون حد وسطی که فرد شامله رو اگر خوب در نظر بگیریم، اون موقع میبینیم که چه حیات اجتماعی که نتیجه فرد شامله و چه عزلتی که مقدمه فرد شامله، هر دو توی راستا به کار گرفته میشن تا این شمول و سعه فرد محقق بشه. حیات اجتماعی به معنای جمع اعتباری و اجتماع فی نفس مطلوب نبوده، بلکه به لحاظ اون حیات فردی که شمول پیدا میکنه مطلوبه. پس اصالت با فردی است که شامل اجتماعست. پس اگر این اصالت فردی که شامل اجتماع است میخواد محقق بشه، لازمش این است که حتما این حالت عزلت هم برای او برقرار باشه تا غیریت ها از او جدا بشه. لذا میبینید در اسلام دائما، یعنی در 5 وقت در طول روز نماز قرار داده شده تا این عزلت به لحاظ اون محاسبه، مراقبه، اینها محقق بشه. هرچند این نماز به لحاظ حیات اجتماعی در جمع و جماعت واقع میشه، در کنار، ولی در این حال یه مراقبه است، در یک به این نگاه در حد یک مراقبه فردی است، به این جهت که باید حضور اندر رب داشته باشه، هرچند در وسط جمع. شب رو قرار دادن تا شب و روز، اون شب و خلوت شب مراقبه برای سنگینی بار روز باشد، که تحمل کار روز به لحاظ اون سنگینی شبه. بعد میبینید باز تو سال مثلا یک ماه رمضان قرار داده شده که یک نوع خلوت و معراج دیگریست، و اعتکاف هایی قرار داده شده، و سنت پیغمبرین بوده که اعتکافاتی رو مثلا در ایام رجب یا در دهه آخر ماه مبارک رمضان یا در همون ایام بیز شعبان و رجب داشتن و امثال اینها، که اینها دائما، یا مثلا خود 40 شبی که موسای کلیم به میقات رب رفته در قرآن ذکر شده، نشون میده که این میقات ها وقتی موسا علیه السلام از میقات برمیگرده، الواح رو میاره با خودش، که این الواح هدایت جمعی رو به عهده داره. پیغمبر اکرم بعد از این که از اون خلوت‌های اعتکافاش برمیگرده، وحی براش به عنوان دستورالعمل‌های اجتماعی بیشتر محقق میشه. پس اساس این است که خلوت‌های در عزلت‌های در دین، که تأکیدم شده، درستم هست، جا هم داره، منافاتی با حیات اجتماعی نداره، بلکه لازم حیات اجتماعی هم هست. نه فقط منافات نداره، بلکه لازم است، که اگر این خلوت ها نباشه و این عزلت ها نباشه، حیات اجتماعی به معنای فرد شامل نمیشه، بلکه اون یک اجتماع اعتباری شکل میگیرد. قوام حیات اجتماعی به معنای شمولی و سعی با این عزلت ها شکل میگیره. هرچی این عزلت ها قوی تر باشد، اون قوام حیات اجتماعی قوی تر شکل میگیره، و روحی که سعه پیدا میکند وسیع تر میشه و سعش بیشتر میشه. پس با این نگاه حتما لازمه حیات اجتماعی عزلتی است که میخواد اصالت فرد رو با شمول فرد، با شمول سعیش محقق بکنه. اگر این دو تا نگاه رو با هم ببینیم، اون موقع میبینیم که دستور العمل هایی که در تو عزلت آمده، تمامش با این روح و با این نگاه معنادار عمیقی میشه، و نه فقط با دستورات دیگر دین تعارض و استکاکی پیدا نمیکنه، بلکه از دو سنخ هم نیست، که اونجایی که شمولیه برای عده‌ای باشه، اونجایی که عزلت به اصطلاح فردیه و تنهاییه و خلوت برای عده‌ای باشد، اونجایی که عزلتش در جمعه برای عده دیگری باشد، نه، یعنی اینجوری نیستش که دین یه عده‌ای رو به اجتماع دعوت کند، یه عده‌ای رو به خلوت دعوت کند. نه، دین همه رو هم به اجتماع دعوت کرده، هم به خلوت. خلوت برای اینکه اجتماع قوی‌تر و وحدتش شدیدتر باشه. اگر کسی میخواد تو جمع قرار بگیره و این رابطه جمعی رو داشته باشه، حتما باید اون وحدت به اصطلاح شبها رو و وحدت و خلوتها رو حتما داشته باشد. این دوتا با هم دیگه فقط معنا میده. اگر خلوتها و اون حالتهای عزلت شبانه یا اعتکاف ها نباشد، حتما اجتماعات روزانه قوام و وحدت ندارد و تکثر دارد. این نگاه اگر خوب اشباع بشه، معنای مسئله و جمع بین این جمع، به قول شما حالا جمع سالمی که حضرت آیت الله جوادی به کار میبرن، این جمع سالم خیلی خودش رو زیباتر و آشکارتر نشون میده.
استاد ببخشید.
بله جانم. سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله. بله.
استاد من این فرمایش شما رو ناظر به کسی که قراره شأن امامت جامعه رو قبول بکنه، که قرار من او شامل جمع بشه، کاملا در واقع فهم میکنم. اما کسی که مأموم قرار بشه، که در واقع او باید در خودش امتثال امر رو و شأنیت رو تقویت بکنه، نه الزاماً شمول رو، اون چجور تحلیل میشه؟
برای کسی هم که میخواد مشمول بشه نه شامل، و این سعه شاملش بشه، حتما باید وجودش به وحدت نزدیکتر باشه. یعنی هرچی میخواد قابلیت هم قوی تر باشد، قابلیت واحده که از حیث قابلیت وحدت پیدا بکند که این آماده مشمول شدن باشه، مثل کسی که میخواد تابعیتش قوی بشه، این هم خلوتهای شبش دخل اساسی در این مشمول شدنش داره. لذا اون کسی که فاعلیتش قوی است، وقتی این خلوت ها ایجاد میشه، این خلوت ها برای تأثیر بیشتره. اونی که تابعیتش قوی است، وقتی که داره این خلوت ها رو انجام میده، تبعیت بالاتر براش محقق میشه. تبعیت بالاتر هم مشمول شدن، هم شأن شدنه. شأن شدن هم همون وحدت ایجاد شدنه. یعنی این ساز کثرت از وجودش خارج میشه و در حقیقت اون ساز وحدت کوک میشه براش. و اگر کسی این حال وحدت رو، این حال خلوت رو دید، میبینه خلوت همیشه وحدت زاست. حالا اون کسی که فاعل در تأثیر گذاری و اون کسی که قابل در تأثیر پذیری، این خلوت آماده بشه. لذا کسی هم که میخواد تو اینجا رشد بکند، حتما خلوتهای شب او و عزلتهای او، او رو آماده برای وحدت بیشتر میکنه. پس خلوت برای همه لازم و ضروری است. و اگر کسی خلوت نداشته باشه، وجودش کثرت ها او رو احاطه میکنن. این کثرت ها در امام به نحوی خودش رو آشکار میکند و ضربه میزنه، و در مأموم به نحوی این کثرت ها خودش رو آشکار میکنه و ضربه میزنه. بله.
صد یعنی هر میشه اینطور گفتش که هر مرتبه از عزلت و خلوت، یک مرتبه از تثبیت اون روح جمعی و اون فرد که حالا به یه شمولیتی رسیده و آماده میکنه برای شمولیت بالاتر یا همون شأنیت بالاتر، حالا به وزان خودش. یعنی خود اینها بشن مرتبه ای برای تثبیت.
یعنی فرمایش شما رو اگر بخوایم بیان بدیم، همین است که هر مرتبه ای از کمال، چه در جانب پذیرش چه در جانب تأثیر، هر مرتبه ای از کمال، چون پذیرش هم خودش، پذیرش کمال هم یه مرتبه از به اصطلاح کماله. هر مرتبه ای از کمال، چه در جانب پذیرش چه در جانب تأثیر، یه مرتبه از عزلت رو میطلبد که عزلتش هم مناسب خودشه. عزلت ها هم یکسان نیستن، همچنان که تأثیرگذاری ها و پذیرش ها یکسان نیستن، عزلت ها هم یکسان نیستن. لذا برای هر مرتبه ای عزلتی پیش بینی شده و پیشنهاد شده. لذا بعضی از مراتب عزلت مخصوص انبیاست. اگر انسان بخواد اون رو سرایت به افراد عادی بده، او رو از به اصطلاح حدش به اصطلاح ضایع کرده، حد اون مسئله رو و ضربه زده. پس هر مرتبه ای از کمالی عزلت خاص خودش رو میطلبه تا تثبیت بشه، که اون عزلت در حقیقت اگر اسمش رو بگذاریم تثبیت وحدت، اون در حقیقت عزلت بیان همون وحدته، که در جایی که کثرت ها هست و بایدن باشه و کثرت ها رو ناگزیریم و حتی امر به کثرت ها داریم، برای اینکه کثرت ها کثیر نمونند و واحد بشن، عزلت و وحدت مناسب خودشو میطلبد تا این کثرت ها به وحدت برسن. خب با این نگاه هر کثرتی مرتبه ای از عزلت رو میطلبد که تناسب با او داشته باشد. باید ببینیم که تو روایات اگر این دستبندی ها رو پیدا کردیم که عزلت ها یکسان نیست و دستور به عزلت ها هم یکسان نیست، اون موقع میفهمیم که کثرت های مختلف، عزلت های مختلف و وحدت های مختلفی رو میطلبه که باید این را تناسبش رو پیدا بکنیم تا بهترین استفاده رو بکنیم. پس دستور به عزلت ها نه فقط تنافی با اجتماع و روح اجتماع و کثرت نداره، بلکه لازم و مؤکد به اصطلاح اجتماعه. این نگاه باعث میشه که روح عزلت ها اصلا یه معنای دیگری پیدا بکنه و عزلت ها متعارض یا متضاد یا متزاحم با روح اجتماعی نباشه، بلکه نه فقط متعارض نیست و متزاحم نیست، مزاحم نیست، بلکه لازم و مؤکدش هم هست که اصلا اینها لازم. تو قرآن دائما بین وحدت و کثرت، تو بین روایات ما دائما بین وحدت، تو حرکت ها بین وحدت و کثرت دائما تلازمه. خود نظام تکوین هم شب و روز قرار داده که این شب و روز خودش در قد مؤکد این است. حتی این که زمین و اون چیزی که انسان باهاش کار میکنه، ببینید دوران خواب و دوران بیداری دارد، که این دوران خواب و دوران بیداری در زمین هم که زمستان و مثلا بهار است، و ببینید خود این خواب و بیداری رابطه انسان رو با او تغییر میده، یعنی بین فصول هم همین مسئله است. اون وقت انسان حتی ممکنه که توی مرتبه قوی تری تو بین سالها هم همین مسئله رو ببینه. بعضی از گیاهان مثلا بعضی از سالها محصولشون پربارتره، مثلا یک سال در میون کم و زیاد دارن، افت و خیز دارن، که بعضی از سالها محصولشون کمتره، که انهو با یک به اصطلاح ظرفیت درونی بیشتری و بیرونی کمتری حرکت دارن. همه اینها از یک نظم ویژه‌ای حکایت میکند که شب و روز، ساعتهای شبان روز و فصول، حتی خلاصه هفته که بین هفته باید بعضی روزها عنوان تعطیل پیدا بکند از جهت کارهای روزانه، و عنوانش در حقیقت یک شغل وحدتی به عنوان عبادات معنا پیدا میکند، مثل جمعه یا مثلا در بعضی از ادیان شنبه یا یک شنبه. این نگاه در حقیقت چی هستش؟ اگر بگردیم تو نظام تکوین به نحوی خودش آشکار میکنه، حتی تو بین موجودات، یعنی تو خود زمین، خود خورشید و ماه و ستاره و گردش اینها، خود گیاها، خود حیوانات، همه اینها نمادی از همین حال وحدت و کثرت رو منتها در مرتبه خودشون بروز میده. در انسان همه اینها هست و اشد از اینها هم که مرتبه اون توحد و کثرت عالی خودش هست، که هم در کثرت، در اوج کثرت انسان قرار میگیره، هم در وحدت انسان در اوج وحدت. ابن سینا خیلی زیبا میگه که چرا انسان ها اینقدر شکل هاشون مختلفه و قیافه ها متفاوته. اونجا بیان میکنه چون خیال انسان قوی است، خیال قوی باعث میشه که این تصورات و تکسرات، ترکیب و ترکیب بین این تکسرات بیشتر شکل بگیره، لذا تفاوت قیافه ها در انسان شدیدتره. و در موجودات دیگه خیال، در حیوانات خیال خیلی ضعیف تر از انسانه، و حتی در حیوانات هم به مقداری که خیال قوی تر باشه تفاوت حیوانات بیشتره، لذا خود این یه راهی میشه برای اینکه حیوانات رو از جهت قدرت خیال و قوت خیال بتونن ارزیابی بکنن تفاوت‌های موجودات. حالا بعضیا در رنگ‌هاشون این تفاوت آشکار میشه، بعضیاشون ممکنه در شکلشون، بعضیاشون ممکنه حتی در نوع به اصطلاح ابدانشون تفاوت‌های مختلفی پیدا بکنن. فرزندانی که ازشون تولید میشه و به دنیا میاد، تولد یا تولید، تولید در تا تخم‌گذاری، تولد در تا زایشه، که این فرزندانی که از اینها ایجاد میشود، تفاوت‌های اینها به قدرت خیال اون نر و ماده‌ای میشه که از اینها بوده. و لذا در انسان تفاوت چهره‌ها خیلی زیاده، حتی حجم‌ها، حتی خلاصه به اصطلاح خلق و خوها، همه اینها اقتضائاتش، بعضیش تکوینن بعضیش تشریعن که پیش میاد، نشون دهنده قدرت خیاله، که این قدرت خیال هم باید یه توحدی داشته باشد یا تکثری. تکثرش ممدوح، مذموم نیست، به شرطی که همراه با اون توحد باشه، لذا برای او حد قرار دادن که هر جایی هم این خیال پرواز نکند، که اگر هر جایی پرواز بکند، لذا میگه اگر در وقت به اصطلاح تکون نطفه است، باید خیال انسان به صورت‌های دیگری که غیر از خود اون به اصطلاح دو زوج هست جای دیگری این خیال پرواز نکنه و به عنوان دیگری در وقت تکون نطفه این شکل نگیره، و الا خود این میشه چی؟ خود این میشه یک مرض غلط، که این نگاه به دیگری و توجه به دیگری و با اون نگاه این رابطه رو برقرار کردن تعدی تو نظام هستی است که از اون قواعد هستی به صلاح چی شده؟ تعدی کرده و لذا تو عاقبت فرزند تأثیر میگذاره. اینا همه ببینید خیلی بحث رو که توحد باید همراه با تکثر باشد، عزلت به معنای وحدتگرایی در کنار اجتماع به معنای کثرتگرایی اگر نباشه هر دو خراب شده، یعنی هم وحدت خراب شده هم کثرت خراب شده. پس این دوتا لازم و ملزوم با هم دیگه هستن تا یه انسان جامع و کاملی شکل بگیره که تو اجتماع باشد اما واحد و در حال وحدتش شمول داشته باشد نسبت به اجتماع، که این میشه انسان کامل. بله اگر کسی قدرت نداشت و توان نداشت، هرچند این استعداد اقتضا رو خدای سبحان قرار داده، در امر بین وحدت و کثرت این حق اون است که لااقل جانب وحدت رو رعایت کند اگر قدرت بر کثرت ندارد. اینجا دیگه واگذار نشده که جانب کثرت رو رعایت کند اگر در حقیقت وحدت ندارد، نه، چون جانب کثرت او رو به هلاکت میکشونه به تنهایی. پس لااقلش این است که یک انسان عزلتگرایی که اگر توان ندارد و واقعا میبینه قدرت ندارد، البته تا این مقدار رو برای او قرار دادن، به خصوص در ایامی که انسان میبینه تأثیر کمالی تو بیرون از خودش واقعا براش امکان پذیر نیست و توان این رو نداره و نتونسته، هرچند این خود رسیدن به این قواعدی داره، هر کسی نمیتونه به راحتی برسه، در اونجا گفتن خب اقلا خودت رو نجات بده، که بعضی از روایات هم به این مسئله وارد شده که این دیگه مربوط به نوادر و وقتهای خاصی است و افراد ضعیفی است که این دستورات داده شده، و افراد قوی هیچگاه این دستور داده نمیشه که به صورت درقت تکی بره و عزلت رو انتخاب کنه. برای افراد ضعیفی است که مستمسک محکمی هم ندارن، دینشون رو اگه بخوان حفظ بکنن ناچارن در یک رابطه فردی قرار بگیرن. البته اونجاها اگر واقعا همچین قدرتی برسه آدم به این که نباشه، اونجا یه همچین چیزی تجویز شده. بله.
استاد ببخشید.
بله.
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 سلام علیکم. عرض ادب دارم.
السلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عرض کنم که حاج آقا ما توی فرمایش شما در واقع
آقای فقیمانی هستید دیگه. بله.
بله بله بله.
آقای فقیمانی
صدا خیلی
نوداماد ما آقای فقیمانی شنیدم فردا اساس کشی منزلتونه. بله محقق ان شاء الله.
اگه توفیق بده ان شاء الله. بله
بیام ان شاء الله در خدمت هستی.
اگر صدا بد هست ببین.
نه صدا خیلی خوبه. نه صدا خیلی خوبه.
استاد عرض میکنم که معمولا ما چون تو مقام عمل برامون اهمیت داره این مسائل، وقتی آدم مشاهده میکنه این در واقع میخواد ببینه که ترتب ها چجور هست، مشاهده این هست که معمولا مردم دو نوع هستن، یا اینه که در واقع کثرت اجتماعی اونها رو فرا میگیره، یا حالت عزلت در واقع اون بحث سلوکی اونها رو در واقع فرا میگیره. اونهایی که میتونن بین این دوتا جمع بکنن افراد خاصی هستن که در واقع سفر سوم رو میان، که به تعبیر خود حضرت عالی هم اینا در واقع معدود هستن و انگوش شمار هستن و خب جز انبیا و اولیا هستن که میخوان بیان خلق را با خودشون همراه ببرن. اما اگر کسی بخواد رو به خدا بکنه، ظاهرن اینه که باید مقام عزلت را برگزینن، و این در واقع حداقلش اینه که زمانن اینا باید با هم تنافی دارن. مثلا طرف باید 10 سال 15 سال حالت عزلت را داشته باشه، یه توشهی برای خودش جمع بکنه، بعد از اون حالا وارد اجتماع بشه ببینه میتونه یا نمیتونه، اگر از پسش بر نیومد بازم باید عقب بمیشه. این عرضم اینه که یعنی انگار بازم اگر میخوای رو به سوی خدا بکنی از اینه که همون عزلته باشه.
این سوال خوبیه، البته سوال خوبیه، اما ببینید عزلت و اجتماع دو حقیقت تشکیکی هست و لذا تو اوایل حرکت که انسان اون مباحث کثرت به لحاظ غلبه طبیعت که قبل از بلوغ براش بوده شدیدتره، یواش یواش باید عزلتش رو توی مرتبه‌ای قرار بده، اونم نه یک بار، اونم نه برای همه، اونم برای کسی که ویژه میخواد سالک الله باشه، چون برای همه از کثرت طبیعی که ابتلا بهش داشتن یه دفعه بخوای بعد بلوغ بگی حالا باید پس تو اول عزلت رو و این حالت خلوت رو غلبه بدی، اصلا این راه نداره و این دین نمیتونه با اون حرکت شیب داره ملایم حرکت بکنه و اینجور هم در دین نیامده. لذا ببینید که دستورات دین در عزلت همون تکالیفشه، یعنی تکالیف عبادی که قرار دادن همون دستورات دین در عزلته. اگر کسی این تکالیف رو در کنار اجتماعیاتی که داره درست انجام بده، همه اونها خود این کف نفس در روزه عزلته، خود این که انسان نخورد نیاشامد، ورودی های کثیرش رو کم کنه، این نحوه از عزلته. عزلت فقط از مردم نیست، عزلت از کثرات و اغیار. لذا اگر عزلت از کثرات و اغیار شد، تو هر مرتبه دین به دنبال این است که این کثرات و اغیار رو زائل کنه. هر نمازی که خونده میشه انسان باید تو حالت نماز تکبیرت الاحرام بگه و از اغیار خودش رو جدا بکنه. خوردن نداره، آشامیدن نداره، توجه به غیر نداره، روبرگرداندن از قبله نداره. ببینید تمام اینا عزلت. ما عزلت رو تا تصور میخواییم بکنیم از مردم کنار گرفتنه و رفتن به یه جایی که مردم نباشده. نه، اینم یکی از معانی عزلته، اینم یکی از لوازم عزلته که در یه مورد مواردی لازم هم هست. اما حقیقت عزلتی که با اجتماع ممزوج است، در کنار جمع است، دین اون رو پیشنهاد داده، تأکید کرده، بلکه واجب کرده، در بسیاری از موارد اینها رو واجب کرده، این عزلت ها اگر درست روحش دقت بشه بهش و به کار گرفته بشه، میگه همین عزلت ها میتونه اون کثرت رو مهار کند و اون کثرت رو در حقیقت زمان بزنه بهش تا بتونه با وحدت حرکت بشه. پس در حقیقت دین ما عزلت رو به نگاه تشکیکی مراتبی قرار داده که هر دستور دینی که وارد شده، هر واجبی که آمده، هر مستحبی که وارد شده، هر مکروهی که نهی شده و هر حرمتی که به اصطلاح مورد حرمت قرار گرفته، تمام اینها در راستای تأکید عزلت و وحدت، برای تحقق وحدت، چون کثرت طبیعی انسانه، کثرت طبیعی انسانه. لذا دین مهار میزنه تا اینکه این کثرت ها به وحدت برسد. البته وقتی که مهار زده شد این کثرت ها، اون وقت روح وحدت درش جاری میشه، بعد دین میگه حالا حضورت در هر کثرتی هم با این نگاه وحدت، عبادت و لازم است. بله بفرمایید
استاد، من یه قیدی میخوام بزنم.
بفرمایش میگم بفرمایش خدا یا پیغمبر یا دین یا بنده.
نه، گفتم
اگه به خدا میخواید، بله، گفتم اگه به خدا میخواید قید بزنید حالا بالاخره. بله،
اونم اینه که به نظر میاد اولا اینکه فضای عمومی جامعه تحت حکومت اسلامی و ولایت الهی یا ولایت طاغوت باشه خیلی مؤثره. بله. و ما متاسفانه حجم زیادی از داده هایی که از عرفا و بزرگان داریم مال دوره‌ایه که حکومت اسلامی نبوده و خب حضور در حیات اجتماعی، توجه به امام و در واقع تحقق وسیع احکام اجتماعی در حیات اجتماعی وجود نداشته. خب اینجا در واقع هجرت از اجتماع خیلی پررنگ تر میشه تا زمانی که، البته من اصل فرمایش شما و تقریری که فرمودید رو، چون قبلا هم حالا اون بیان لا روحانیت فی الاسلام رو با تقریری که روحانیت در نماز شب و در واقع اون روحانیت تفصیلی که مثلا قارنشین یا مثلا عزلت نشین مفصل بشه و از دنیا کنارگیری کنه فرد رو نداریم، ولی در این حال روحانیت در دل و در متن احکام الهی و در اون کنارگیری، اون زهدی که از دنیا هست قرار داده شده، اینو قبلا تفصیلا هم فرمودیم و به نظر فرمایش متینی هست. من میخواستم این نکته رو تاکید بکنم که در واقع این غیریت وقتی در نظام حکومت اسلامی و هرچه این ولایت تشدید میشه از ولایت فقیه و حکومت ظاهری اسلامی و روابط ایمانی که شکل میگیره تا اینکه بریم به سمت ظهور ولایت تام امام معصوم، در واقع غیریت در جامعه محقق نمیشه با این بیانی که مطرح شد. یعنی اون جهت وحدت حاکم میشه و خود این توحید اجتماعی رو نباید ما غیریت ببینیم. یعنی انسان ها میتونن مثلا همون حالی که در نماز جماعت شکل میگیره که اونجا توجه به امام غیریت نیست، شأنیتیه که در توحد و توحید تعریف میشه، همین بر جامعه هم میتونه حاکم بشه. لذا به نظر میاد که شاید یه بخشی از ادبیات سلوکی ما اگر در دورانی بود که در واقع اون
حاکمیت دینی بود،
اون بزرگان در حاکمیت دینی بودن، شاید نحوه تبیینی که از عزلت از اجتماع میکردن و ادبیاتی که تولید میشد با آنچه که الان داریم متفاوت میشد.
بله، این حرف
که مثلا ما در مورد حضرت امام و حضرت آقا اینو میبینیم در واقع تو نگاهشون به اخلاق.
بله، حرف درستیه. اینا مکمل همون بحثی است که بنده هم عرض کردم که اولا نگاه به عزلت رو ما تو ذهنمون صحیح شکل نگرفته، لذا عزلت اگر به معنای اون وحدت و توحد باشه، تمام دستورات دین برای این توحده. این حرف بسیار دقیقی است که شاید کمتر متعرض شدند و بیان کردند. این یه نکته که تمام دستورات دین، هر از حجش گرفته تا خلاصه جهادش گرفته تا به اصطلاح صلاتش گرفته تا خلاصه روزش گرفته، تمام دستورات دین تمامش توش یک نحوه وحدتگرایی است و اصلا همشون ذکرن اینها، و چون ذکرن حال توجه و وحدت است و اینها سلطه و سیطره بر کثرت ایجاد میکنه. لذا تو خود بسیاری از اینها در عین اینکه ذکر است و وحدت است، یک کثرت این هفته است، مثل حج، مثل صلات، مثل امر به معروف و نهی از منکر، مثل جهاد، تمام اینها وحدت رو در کثرت تمرین کردنه. یعنی انسان در ضمن تحقق عبادت داره در حقیقت وحدت رو در کثرت بسش کار میکنه، تمرین میکند که در کثرت واقع بشه اما با وحدت. و این تمرین روزانه و شبانه روزی و سالیانه و تمرین های عمرانه که مثل حج یک بار واجب عمرانه و امثال اینها، هر کدام داره نشون میده که عزلتی که در دین وارد شده عزلتی است که به معنای وحدت در کثرت. ایه نگاه عرضم کردیم که تشکیکی عزلت و در دورانی که حاکمیت دینی باشه یا دوران حاکمیت دینی نباشه، همونطور که شما فهمیدید، اینم درسته. حتی تو اونجایی که حاکمیت دینی نیست، این گونه نیستش که عزلت به معنای جدا شدن از کثرت پیشنهاد داده شده باشه. نه، اونجا تاثیرگذاری، قدرت و قوت بیشتری رو میخواد و لذا باید عزلت‌های قوی‌تری، منتها نه کنارگیری‌های انفصالی، یعنی عبادیات قوی تری، یعنی تعبدیات قوی تری باید شکل بگیره. اونجایی هم که حاکمیت حاکمان باید عزلت قوی تری داشته باشن، یعنی وقتی کسی حاکم است، برای اینکه بتونه تاثیرگذار بیشتری در اجتماع باشه، حتما عزلت های بیشتری رو میطلبد که این عزلت های بیشتر خود به خود در ایام خدا برای انسان قرار داده، چه شبها نسبت به روز، چه در حقیقت تو ایام سال مثل ماه مبارک رمضان، چه حج، چه امثال اینهایی که تو عبادیات ما، همون جوری که برای مریم سلام الله علیها تو اون دو آیه معروف که بارها عرض کردیم که وقتی سه مقام به مریم میده، سه عزلت رو برای او قرار میده، دو عزلتش مطابقه با دو مقامش فردیه و یک عزلتش مطابقه مقامش جمعیه، که ورکعیم الراکعین در مقابل در حقیقت استفا که الان سائل عالمینه. وقتی که او رو بر همه زنان برگزید، اون وقت رکوعش هم راکعینه، یعنی عزلت مطابق اون به اصطلاح عبادت مطابق، عزلت و عبادت مطابق با اون مقام. پس اگر مقامی داده میشه، عزلت و عبادت مطابق او رو میخواد تا وحدت اون موطن رو ایجاد بکنه، تا بر اون موطن مسلط بشود. اینا اگر به عنوان یک نگاه دستورات دینی رو به عنوان یک نگاه مکمل کامل برای اون ورود در کثرات انسان ببینه، اون وقت میبینه که همین عبادیات برای مرتبه اول، برای مأمومین، برای تو حاکمیت اسلامی، برای خارج از حاکمیت اسلامی، همین عبادات نحوی در ادایش شکل میگیرد که اون کثرت رو میتونه تضمین بکنه که وحدت درش ساری باشد. اگر حاکمیت باشد، اگر مسئول باشد، همینها، همین مرتبه عبادیات منتها با عمق بیشتر میتونه اون وحدت رو ایجاد بکند. نگاه ما به عزلت به عنوان کنارگیری از اجتماع و افراد و رفتن به یه جای دور نباشه. اونم ممکنه یکی از مصادیق لازمه در بعضی از اوقات و بعضی از احیان باشه، اب نداره، اما با توجه به تشکیکی بودن بحث کثرت و تشکیکی بودن بحث وحدت که عزلت همون تحقق وحدته، اون موقع خیلی در حقیقت اینا با هم تناسب پیدا میکنند. هر کثرتی وحدت مطابق خودش رو میخواد، منتها این به اصطلاح اصل اساسی است که هر عزلتی مقدمه برای در حقیقت که وحدت هست، مقدمه برای کثرت هست و ارتباط با کثرت هست و انسان طبعا از جهت وجودی از همون کودکی با کثرت آمیخته است، ورودی های خودش، ارتباطاتی که دارد، فقط ارتباطات انسانی نیست. اگه یه فرد رو تنها بذاری توی دشت و اونجا هم کثرت ها مزاحم اون عزلته، آیا پس باید بکنیمش توی غار تاریک که اونجا هم تنفسش و احساس حواسش بازم در حقیقت منافات با اون وحدتش داره؟ پس این است که کثرت های مختلف رو باید با توحد مختلف عجین کرد تا اون کثرت خودش تبدیل بشه به وحدت. اگر کثرت تبدیل شده به وحدت، اون وقت نه فقط مزاحم نیست بلکه مؤکده که زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد، که هرچی کثرت بیشتر وحدت مؤکدتر میشه. با این نگاه خیلی بحث خوبی بود، جای خودشو داره، جاش هم خالیه. ما عمدتاً عزلت رو تو یک حالت کنارگیری از افراد میبینیم، اما اگر خوب عزلت تعریف بشه که حقیقت عزلت به اصطلاح جلوگیری و جدا شدن از اغیاره و این جدا شدن از اغیار در همه عبادیات خدای سبحان این رو دیده، پس هر عبادتی و هر اطاعت امری و هر به اصطلاح انتهایی از نواهی و نهی‌پذیری نحوی از جدا شدن از اغیاره، که قبلا هم عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی این رو خیلی زیبا بیان میکنن، میفرمایند که حقیقت اعمال انقطاع است. حقیقت اعمال، اصلا حقیقت عمل انقطاع است، که ذیل همون هم تو به اصطلاح کتاب الولایه هم توی به اصطلاح المیزان ذیل بحثی که در جلد سوم مطرح میکنن، الهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، نه ذیل آیه چون آیه اونجا نیست، اما این آیه رو استشهاد میکنن بعد ذیل اینجا میارن که حقیقت عمل انقطاع است. این حقیقت عمل انقطاع است، یعنی همون عزلت است، کندن است. پس عمل برای کندن از کثراته. حالا کثرت ها گاهی کثرت افرادیه، گاهی کثرت احوالیه، گاهی کثرت ازمانیه. هر کثرتی که اغیار است در وجود انسان، این کثرت کنده شدنش به واسطه اعمالی است که خدای سبحان برای ما قرار داده. پس حقیقت عمل کندن از غیره. این خیلی بحث خوبی است که اونجا بفرماید که کندن از عمل، کندن از اغیار کار عمل است. اگر این فلسفه عمل تلقی بشه، اون موقع روح عمل برای ما که تو چه جهتی باید حرکت بکنیم، چه جوری باید این رو شکل بدیم، خیلی از جاهایی که تزاحم پیش میاد آشکارتر میشه. اما اون نگاه اعتقادی که الیه یسعد الکلم الطیب، اون حرکت وحدت به سمت اون نگاه اعتقادی با کلمه طیب محقق میشه که نگاه به قله است، اما کندن از کثرات با عمل محقق میشه که والعمل الصالح یرفع، و رفع در مقابل در حقیقت اون کندن از اون پایین است که صعود در مقابل سقوط هست، و این رفع در مقابل، که اگر یادتون باشه این رو مرحوم علامه اونجا مفصل زیبا بیان میکند که رفع نگاه به پایین است که چقدر اومده بالا، صعود نگاه به قله است که چقدر باقی مانده. این بحث بحث بسیار مبنایی و اساسی است که اگر میشد که این بحث به صورت مصداقی و با روایات و آیاتی که وارد شده کنار هم قرار میگرفت، یه بحث زیبایی میشد، روح عبادات برای ما زیباتر جلوه میکرد و مثلا انحرافاتی که در اثر بعضی از برداشت های ناصحیح از آیات روایات اومده که این روحانیت و اعتزال رو معنا کردن و خواستن به اونها منصرف کنن، کاملا آشکار میشدش که این نگاه رو حالا ایشالا بذارید یه فرصتی روایاتش رو بیاریم، آیاتش رو، و اونجا این بحث بکنیم. ولی خب روح کلی مسئله الحمدلله الان بیان شد که خیلی کم و زیادها رو میتونه با این ببینیم و حل بکنیم انشاءالله. اگر دوستان دیگه تو این سوالی ندارن
استاد، یه نفته آخر اگر
بله
گفتید، استاد فکر کنم یه نکته دیگه که باز تو همه مجموعه این فرمایشات شما هم بود و در واقع پایه بحث این مباحثات و این محتوا بود، اونم این که یه ضربه دیگه که باید بشه که مثلا شما تو بحث اخلاقتون خودتون این کارو در واقع انجام دادید، این هست که مسلک خوبی هم باز در این نگاه عزلت متفاوت میشه، مسلک نبی ختمی. و در واقع نوع نگاهی که وارد اخلاق میشه از اون ابتدا به واسطه این که در واقع مسیر محبت و در واقع ایجاد وحدت ایمانی با دیگران هست، اینم فکر میکنم باز یه ضربه دیگه ای از کار هست.
یعنی بر اساس مسالک اخلاقی سگانهی که داشتیم که مت و زم عامه بود و ثواب عقاب انبیا بود و مسلک حبی نبی ختمی بود، بازم مثل همون تشکیکی که در بحث عزلت داشتیم، کسی که به هر کدوم از اینها ورود پیدا کرده و داره حرکت میکنه، اون کثرت و وحدتش معنای خاصی پیدا میکنه و عزلتش و کثرتش یه معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. حالا متعارفاً بحث به اصطلاح این محور بحث ها در تمام مباحث اخلاقی متعارفاً مسلک دومی که مسلک انبیاست که اکثر قرآن رو هم به ظاهر اولی و به نگاه اولی همین پر کرده و مسلک انبیا بوده، اما در این حال مسلک حبی تو سراسرش دویده و مثل روحی است که دمیده شده است، اما در این حال اون مسلک حبی کمتر تو این مسائل چون مربوط به اقلی است، هرچند قایت اکثری است اما اقلی تونستن اون رو تحمل بکنن و واجد بشن، لذا میبینید که کمتر مورد بحث واقع شده. ولی البته اگر که مسلک حبی پاش وسط بیاد، اون موقع عزلت مخصوص خودش رو داره که اونجا دیگه حتی ممکنه کسی از کثرت اسمایی به وحدت اسمایی و اون مرتبه واحدیت یا احدیت راه پیدا بکند که عزلت در اونجا ممکن از کثرت اسمایی باشد که به وحدت واحدی به معنایی و وحدت احدی به معنای دیگری که راه پیدا می کند، یعنی کثرت و وحدت در اونجا معنای پیدا می کند. خدا رحمت کند امام رو، ایشون توی بحث حضرت آدم اونجا می فرماید که اولین کثرت علم آدم الاسما بود، یعنی اونجایی که آدم رو از اون وحدت به صلاح فطریه رابطه با خدای سبحان به علم آدم الاسما کلها کشوند، همون اولین موطن کثرت بود. لذا ایشون می‌فرماید که منشأ این که به اصطلاح به اون درخت منهی نزدیک شد و این کثرت دومی کثرت بعدی ها رو پذیرفت، منشأش همون علم آدم الاسما بود. خب اینم یه بحث از وحدته که دیگه کثرت اسمایی لحاظ بشود که موطن حرکت حبیه در اینی که انسان پیغمبر اکرم است و عین در حقیقت حضور در اجتماع است، اصلا رسول الهی برای هدایت مردم است، اما حرکتش حرکت حبی است و وحدتش وحدت احدی است که اینم خلاصه عزلتش برای همین است، استغفاراتش از مرتبه واحدیت است، یعنی استغفار از مرتبه واحدیت دارد برای برگشت به مرتبه احدیت، که اینم خودش یه بحثی است که حتی همین بحثی که استغفارات انبیا و از مثلا استراب سر است، استراب مثلا استغفارات اولیا از استراب سر است، استراب در حقیقت مردم از چیز، استراب اهل اصحاب یمین از چیز، استغفار سابقون از هر کدوم از این استغفارات همون مرتبه وحدت و کثرتی است که مطرح می شود تا اون مرتبه عمیق نهاییش که دیگه اون وقت پیغمبر اکرم تو هر اجتماعی هم که حضور دارد و هر کار کثیری هم که داره انجام میده با همون غلبه احدیت است که داره انجام میده و لذا دائما هم از این مرتبه کثرت استغفار میکند. نبگه این کار بدی بوده، نه، مال این است که اون مرتبه احدیت حتی به مرتبه واحدیت منتقل نشود و در مرتبه احدیت بماند، با اینکه مرتبه واحدیت مرتبه ظهور اسمایی است و کثرت اسمایی است. حالا دیگه اینا از دهان ما بزرگتره و گفتنش هم خیلی حلال مشکلی نیست، مگر اینکه بخواد اون هرم معرفتی دین رو فقط ترسیمش رو داشته باشیم که افق نگاه رو به اون سمت انسان داشته باشد. خب فرمایش دیگه ای ندارن دوستان؟ بله. خب اگر بخوایم بسم الله الرحمن الرحیم دیگری بگیم و وارد بحثمون بشیم، بحث خیلی مهمی رو ایشون داره مطرح میکند که ریشه اخلاق برگشت به این بودش که در مقابل اسراف و افراط باشه و ریشه تمدن غربی و امروزی مادی بر بهره‌مندی و تمتع مادی است که این تمتع ادعی هرمان ادعی دیگر رو به دنبال دارد و این تمتع و هرمان که در دو دست شکل می‌گیرد قطعاً با اخلاقی که گذر از اسراف و افراط است سازگاری ندارد. پس این که اینا می‌خوان در عینی که تمتعات بشری رو زیاد بکنند که در کنار تمتعات هرمان ادعی دیگر هم به دنبالش میاد و این هر دو افراط و تفریط است و اخلاق در مقابل افراط و تفریط میخواد قرار بگیره، پس اخلاق با اینها سازگاری ندارد. مگر یه تعریف جدیدی از اخلاق بکنیم که توجیه این مسئله رو بکنه. اما اون چیزی که اخلاق رو به معنای اون حرکت در حد وسطی که مقتصد است و مقابل اسراف و افراط است و انسان رو در یه حد وسطی نگه می‌دارد که همه قواش به فعلیت برسد، این با این رها بودن در تمتع مادی برای عده‌ای و محروم بودن در عده دیگری که اینها با هم نظام لازم و ملزوم دارن سازگار نیست. خب میگه پس دعوت به فضائل اخلاقی با این در حقیقت رها بودن سازگاری ندارد. بعد ایشون فرمودن که مسائل مختلف فرمودن که انسان تو طبیعت اولیش اشتهای نفس دارد، میخواد اینها اشباع بشود. اگر یه جایی من این میخواد جلوش قرار بگیره، حتما باید یک رسیدن بیشتری براش تقدیر بشه، قرار داده بشه تا این منعو بپذیرد، یا مساوی یا بیشتر. اگر جایی بخواد بدون اینکه این بهره مند بشود منعی براش تعلق بگیره، انسان نمیپذیره مگر زور بالا سرش قرار بگیره، به زور بپذیرد و الا به اختیار این رو نمیپذیرد. بعدیشون میفرماید که چون تو فرهنگ غربی نمیتونن این رو ایجاد بکنن، یا باید زور رو قرار بدن، جریمه رو قرار بدن، یا بهره‌مندی عده‌ای رو قرار بدن که اونا بپذیرن، و هر کدوم از اینها اختلال ایجاد میکنن، تو نگاه دینی اخلاق دینی بر اساس نظام توحید است که توحیده که میتونه این اخلاق رو پایه ای است که اون رو نگه میداره و برای انسان یک حیات جاودان رو در نظر میگیره. آغازش تولدش هست اما پایانش وفاتش نیست، بلکه ابدیت انسان است. پس اگر تو این انسان منعی براش تو این حیات دنیا قرار میگیره، تو ادامه حیاتش بهره‌مندی هست. لذا مسلک ثواب و عقاب بر این اساس حب ذات رو کاملا تقویت میکنه و این حب ذات رو سمت و سو میده و ازش بهره‌مند کامل میشه تا انسان در اینجا دست برداره، تا در خلاصه ادامه حیاتش برهه دیگری با توجه به اینکه جزا بگیم که پس از عمل است. اگر بگیم عین عمل است که بس عمیق‌تر از این میشه و دقیق‌تر میشه، اما بنا به نگاه عمومی که جزا پس از عمل است، این در حقیقت توجیه میشه. پس اساس اخلاق در نگاه دینی بر محور توحید است که شأن اساسی توحید معاد است، که اگر معاد نباشد توحید هم در کار نیست. پس با معاد باوری توجیه در حقیقت به اصطلاح اخلاق به راحتی صورت میگیره و لذا
معاد باوری به معنی دقیق رجوع به توحید، درسته؟
بله دیگه،
به معنی عام
در واقع عرفیش. معاد باوری عام عرفیش هم رجوع به توحید میکنه، اما ما نمیخوایم اون نگاه دقیق و ادق رو مطرح بکنیم فقط. لذا همین مقدار توحیدی که لازمش معاد باوریه که تو عموم اجتماعات هم هست، همین مقدار کفایت میکنه برای بهره‌مندی. البته هر چقدر این معاد باوری به اصطلاح حقیقتش اشد میشه نسبت به توحید و باورش شدیدتر میشه، اثرش هم بیشتر میشه تا میرسه به اون حقیقت مسلک حبی. اما همین مسلک ثواب و عقاب با همه اون تشکیکی در ثواب و عقاب هست که حتما باید یه چیزی رو ببینه براش قرار داده بشه تا در حقیقت بپذیرد که من ای که براش قرار داده شده من صحیحیست و قبول بکنه این من رو یا این تکلیف رو انجامش رو انجام بده تا بهره‌مند بشه. این همه مراتب رو شامل میشه، از عموم اصحاب یمین تا مرتبه سابقون همه رو شامل میشه. خب اینجا ایشون بعد میفرماید که از اینجا که بحث رو بیان تجال ما چون فرصتمون کمتره و بالجمله از اینجا صفحه 112 اگر اشتباه نکنم، بله 112، بله در جمله در صفحه 112 کتاب ما، و بالجمله لا یرتاب المتفکر البصیر فی ان الانسان لا یقدم علی حرمان لا یرجع الیه فیه جزا. این قاعده فطریه، این قاعده فطری رو ایشون بارها بهش استشهاد میکنه. حواستون باشه توی برنامه ریزی برای انسان باید این قواعد فطری رو رعایت بکنیم. اگر اینا رعایت نشه تو تربیت نظام کودک، تو تربیت های نظام باید اینا رو رعایت بکنیم. اگر اینا دیده نشه اون تربیت خلاف فطرت میشه و آثار منفی به بار میاره. لا یرتاب المتفکر البصیر فی ان الانسان، این قاعده ان الانسان لا یقدم علا حرمان لا یرجع فیه جزا و لا یعود الیه منه نفع. اگر انسان ببیند که منعی براش ایجاد شده که این منع نفعی براش عارض نمی کند، جزایی براش قرار داده نشده در مقابل این، این انسان لا یقدم، بر این اقدامی نمی کند و انجام نمیده. بله اگر کسی به زور او رو وادار کرد، او زور کار دیگری، اما عمل این نیست، این انجام نداده، زور اون رو باعث شده. ما تو نگاهمون این است که این قواعد الهی حتما رعایتش آثار مثبت به بار میاره و با رعایت اینهاست که قانون گذاری صحیح میشه. پس اگر میخوایم قانون گذاری بکنیم، میخوایم یه عده‌ای رو محروم بکنیم، بگیم این کارو نکنید یا این کارو بکنید، یا حرمان است یا هزینه کردن به اصطلاح عمرشه، سرمایهشه در کاریه، این باید ببینه که نفعی به او برمیگردد. اگر نفعی به او برگردد، حالا حداقل مساوی که این رو که دست میده مساویش، مرحوم علامه فرماید این دیگه اقلشه، یا نه اکثری، اونجایی که میخواد شوق باشه باید اکثری باشه. هرچی این اکثری تر باشد و شدید تر باشد، شوق بیشتری برای انجام ایجاد میشه. پس اگر ما تونستیم بگیم تو یک ریال سرمایه گذاری بکنی 100 ریال بهره مند میشی، یه شوقی ایجاد میکند. اگر بگیم مثلا یک ریال سرمایه گذاری بکنی 100,000 ریال سر مثلا باز با مثلا چیز داره، نتیجه داره، این شوق بیشتری. هر چقدر این رابطه فاصله شون بیشتر بشه، شوق باید بیشتر بشه. اگر گفتیم عمل، مثلا یه سوال خوبی است که یه بارم شاید تذکر دادم که عرض کردم خدمت دوستان، شاید این حالا یاداوریش بد نیستش که اگر ابدیت در قبال این زندگی مادی قرار داره، ابدیت اگر بخواد در مقابل 100 سال قرار بگیره، برای هر لحظه عمر ما چه به اصطلاح ضریبی باید باشد تا این بتونه ابدیتو محقق بکنه؟ الان من به عنوان سوال از دوستان میپرسم، ما یه ابدیتی داری که با یه عمر مثلا 100 ساله میخواد محقق بشود، این عمر 100 ساله هر جزئیش در مقابل چه به اصطلاح ضریبی باید قرار بگیره تا این ابدیت محقق بشه؟ هر کدوم با چند هزار سال به اصطلاح ایجاد بکنن تا بشه ابدیت؟ من سوالم از دوستانه، بلنگویش کنم دوستان روشن نیست. بله بفرمایید آقای قاسمی، آقای جعفری بفرمایید.
حالا آخه ما جواب بدیم چون قبلا از خودتون
شنیدید. اب نداره میخوام همدن خلاصه
بیانتون این بود که در واقع چون پاسخ ما بی نهایته،
بله،
در واقع هر عددی باید ضربه در بی نهایت بشه تا بتونه اون بی نهایت رو محقق.
یعنی این بحث بسیار مهمیه که هر لحظه وجودی ما با چی باشه؟ هر لحظه باید بی نهایت امکان داشته باشه تحقق بده، و الا نتیجه بی نهایت بر عمر محدود معنا نمیده. یعنی اگر بگیم که هر لحظه عمر 100,000 سال رو به دنبال خودش بیاره، 100 سال عمر رو اگر ضرب در لحظات بکنید بازم بی نهایت نمیشه، حتما محدوده. هر محدودی ضرب در محدود محدوده، حتما در حقیقت ابدیت ایجاد نمیشه. پس اگر میخواد ابدیت ایجاد بشه، تنها راه و تنها راه و تنها راه، یعنی این با تأکید، تنها راه این است که هر لحظه امکان بی نهایت داشته باشه تا ابدیت ایجاد بشه. پس هر لحظه وجود انسان، توان انسان در هر لحظه امکان تحقق بی نهایت رو دارد. تا این اگر 100 سال وقت شد 1 سال، یعنی کسی یک لحظه زنده بود بعد از ایمانش، همون یک لحظه براش ابدیت رو امکان پذیر میکنه. کسی 100 سال هم زنده بود، با این نگاه اگر میخواد ابدیتی در کار باشه، حتما باید در حقیقت هر لحظه امکان ابدیت، و این توان هر لحظه انسانی که باید ابدیت داشته باشه. پس انسان ظرفیتش تو هر لحظه نامتناهیه. این خیلی برای انسان کار میرسه و خیلی انسان رو، عظمت انسان رو نشون میده. که حالا دیگه یادم نیست که داشتیم چی میخواستیم بگیم که به اینجا رسید که مقدمه چی بود، ولی خب این ابدیت داشتیم یه بحثی رو میگفتیم، ابدیت وسطش آمد و بعد
میکنم برای بحث هرمان میخواستید بفرمایید که در واقع
باید... یعنی ها اینو داشتم عرض میکردم که هر چقدر نفعی که عائد میشه ضریبش بالاتر باشه، شوق انسان به عمل شدیدتر میشه. حالا در نظر بگیرید که تو هر لحظه که هر عملی میخواد محقق بشه، اون عمل نتیجهش ابدیت و نامتناهی باشه، چقدر باید شوق در اینجا ایجاد بشه؟ هر قدر این معاد باوری با این نگاه باور قوی تر بشه، شوق به عمل شدیدتر میشه، که این نگاه تربیتی در مقابل هر لحظه فقط دینه که میتونه این رو قرار بده، در مقابل هر لحظه ابدیت رو قرار بده که شوق به نهایت اشتیاق برسه در ایجاد انجام عمل. خب این تئوری دینه و این به اصطلاح جهتگیری دینه. اگر ما تونستیم هر قدر این رو فعلیت بدیم، به جایی میرسه که یه جوان با انقلاب یک دفعه آنچنان تحول روحی پیدا میکند که به سرعت تا مرز شهادت پیش میره و شهید میشه، یا تو جنگ که به فرمایش امام رحمت الله علیه اینا یک شبه ره 100 ساله رو رفتن. درسته، یعنی یه باوری براشون ایجاد میشد که این باور و اون شوقی که میدیدن ابدیت رو، اون شوق دیدن ابدیت، حالا با مراتبش اینها رو به اصطلاح مرتبه ای از توان میرسون که به راحتی از همه چیز دل میکندن و چیزی در مقابل این بقا پیدا نمیکرد. و همین الان هم بحث به اصطلاح همون دفاع از حرم هم همین مسئله است و امثال اینها. اینا فقط دین میتونه این مرتبه رو ایجاد بکند. که خب این قاعده خیلی عظیمیه که انسان لا یقدم علی حرمان لا یرجع الیه فیه جزا و لا یعود الیه منه نه. اصل قاعده است، فروعاتش این است که هرچی نفع بیشتر باشد، شوق انسان به عمل بیشتر میشه، حرمان رو بهتر میپذیرد و در حقیقت سرمایه گذاریش رو با شوق بیشتری انجام میده. والذی یعده و یمنیه فی هذه الموارد بقاء الذکر الحسن. اما اینی که فرهنگ های دیگه گفتن، فرهنگ های مادی وعده دادن و او رو آرزومند این کردن که برو تو بجنگ دفاع از کشورت، اون وقت ذکر حسن و ثناء جمیل خالد برات باقی میمونه، یعنی تا این کشور کشوره ما مجسمه تو رو نصب میکنیم که همه بگن باریکلو به فلانی که رفت خودش رو در این را کشته شد. و ثناء الجمیل الخالد و الفخر الباقی به بقاء الده فانما هو این غرور یختر به. این ممکنه با خود یه دی گول بخورن باور بکنن، اما اگر توی اون شدت عمل یک دفعه متوجه خودشون بشن، از این خیال زدگی در بیان، میبینن که این خدعه بوده و این غرور بوده. حالا من مردم، بر فرض که ذکر جمیلم مون، این چه نفعی بر من داره دیگه؟ چه چیزی عاید من میشه؟ منی که مردم تمام شدم، هیچی از من باقی نمانده، خانواده من که من نیستن، حقیقت من منه. اگر این باقی نماند، چه در حقیقت مدح ثناء و ثناء جمیلی به او چه چیزی میرسد؟ هیچی نداره. و این در حقیقت غروری است که یختر رو به و خود اتون ینخد او به ها به هیجان احساسهی احساساته و عواطف فیخیل و الیه انهو بعد موتهی و بطلان ذاته، به شرطی که اینو بطلان ذات میبینه دیگه با این نگاه که مادی باشه، حال او که حالهی قبل موته. این در حقیقت به اصطلاح یخیل و الیه که حالش بعد موتش مثل حالش قبل موته، فیش ارو ادراک دارد به ذکر الجمیل، این خدعه براش محقق شده که فکر میکنه اون موقع هم ادراک داره. وقتی ادراک داره فیلتز رو به فکر میکنه حال التزاز داره، اما اگر دید که این مرد که تمام شده و دیگه ادراکی در کار نیست، ذکر جمیل چه ادراکی برای او و چه حسنی برای او و چه لذتی برای اوست. و لیس ذلک الا من غلط الوهم کالسکران، تشبیه خوبی کردن، مثل مستی که یتسخر به هیجان احساساته فیعفو و یبذل من نفس، وقتی که مست شده حالا تو اون حالت مستی خیلی کارهایی رو ازش انجام میشه، فکر میکنه اون کارها در اون حالت حسنه، اما وقتی عقلش برگرده خودش رو شماتت میکنه که این چه کاری بود، پولمو بخشیدم، مالمو بخشیدم، آبرومو بخشیدم، نمیدونم ناموسمو بخشیدم، که یعفو و یبذل من نفسه و عرضه و ماله او کل کرامت له ما لا یقدم علیه لو سها و عقل. اگر این اهل عقل بود، اون حالتی که عقلش سر جاش بود و هوشیار بود، هیچ کار این کارا رو نمیکرد. و هو سکران لا یوق، این در حقیقت سکران لا یوقله و یعد و یعود ذالک فتوه، و این رو در حقیقت بشمارن بگن کسی که تو این حالت این کارو کرده این فتوته. و هو سفهون و جنون، این سفاهت و جنون است که این رو در حقیقت مشغول کرده و به اصطلاح این براش این قرار داده شده. خب فهذه الاثرات و امثالها، این در حقیقت لغزش ها و امثال این لغزش ها، مما لا حسن للانسان يتحسن فيه. من یه خورده این رو کوله رو زیادتر بکنم، خیلی گرم شده در اینجا، ببخشید. فهذه الاثرات و امثالها مما لا حسن للانسان، اینا حسنی برای انسان ایجاد نمی کند که يتحسن فيه منها غیر توحید. اون حسن و قلعه ای که میتونه این رو در حقیقت در این قلعه قرار بده و حفظ بکنه، توحیدی است که ذکرناه. و لذالک وضع الاسلام الاخلاق الکریمه التي جعلها جزءا من طریقته الجاریه على اساس توحید، اخلاق رو بر اساس توحید قرار داده. الذي من شؤونه القول بالمعاد، که از شؤون این توحید هم قول به معاد است که نور توضیح دادیم که معاد باوری است. و لازمه ان يلتزم الانسان بالاحسان و یجتنب الاساءه، لازم این قول به توحید و معاد باوری این است که انسان به احسان و در حقیقت ملتزم باشد و از اساءه دوری بکند. اینما کان و متا ما کان، در هر کجا و در هر زمان. اینما کان، در هر مکان. و متا ما کان، هر جا در هر زمان. سوا اون علم به اولام یعلم، حالا میخواد تفصیلا این رو بداند و تفصیلا نداند. بله ممکنه من اساس این باوره به توحید و معاد باوری داشته باشم، چون این رو دارم، هر دستوری که دین میگه چه تفصیلا جزاشو بدونم چیه، چه تفصیلا جزاشو ندونم چیه، این در حقیقت باور برای من ایجاد میشه. بله و سوا اون حمده و حامدون اولم یهمد، حالا میخواد کسی حمدش بکنه اصلا ببینه نبینه، اصلا این مخفی باشد، در حالی که تو اون جایی که اون دیگران گفتن حتما باید یه حالت چی داشته باشه، حتما باید یه حالت، ببخشید من گرمام زده بالا، خلاصه ممکنه فشارم بالا باشه، یه خود باید خنک‌تر بشم تا بالاخره، ببخشید. خب حالا این چه دیگران بدانن چه دیگر، بله نه نه فقط گرمه، حالا هنوز فقط گرمه. چه دیگران بدانند چه دیگران ندانند، چه مخفی باشد چه مخفی نباشد، در اون جایی که ذکر حسن میخواد حتما باید آشکار باشه، در اون جایی که میخواد، حالا اینا رو بعد توضیح میده که اگر کسی اون ذکر حسنش آشکار نباشد و مردم نبینن، این چه ذکر حسنی میشه؟ یا اگر کسی جهاد رو انجام داد یا اون مقاومت رو انجام داد، اومد تو کشورش دید نمیپسندند یا مورد ملامت قرار گرفت، خودش رو خاسر میبینه. اما در این نگاه اینجوری نیست. فهذه الاسبل و لازم هو ان يلت و سوا اون حمده و حامدون اولم یهمد و سوا اون کان معه من یهمله علیه او یرده او ان، کسی او رو بر این حمل بکند وادارش بکند، او یرده او ان باز بداره از او، هیچ کدوم از اینها در حقیقت دیگه برای این مهم نیست. اولم یک او یرده او ان اولم یکن کان معه این اولم یکن معه این، فَإِنَّمَا أَهُلَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَفِيظُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، این وقتی با او خدای سبحان حفیظ قائم علی کل نفس بما کسبت هست، و وراءه یوم که معاد، پس این توحیدش، و وراءه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، همه اون حاضر است، هیچ چیزی مخفی نیست، کسی دیده باشه یا ندیده باشه، کسی مذمت کرده باشه یا حمد کرده باشه، او رو برخلاف این وادار کرده باشن یا در حقیقت باز داشته باشن، هیچ کدوم از اینها برای او نمیتونه در حقیقت چی داشته باشه، برای او اثر سوء ایجاد بکنن توی رابطه ایست با خدا و توی ارتباط ایست با معاد باوری، که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء و فیه تجزا کل نفس بما کسبت، هر نفسی اون کسبی رو که کرده میتونه در حقیقت جزا ببیند. خب این تا اینجا مربوط به قبل بود و دیگه بحث معاد باوری شو که بحث مهمی هم بود جلسه گذشته کردیم دیگه، امروز کاش. اما تو بحث هفتم منطقان، منطق التعقل و منطق الاحساس، این دوتا هم که منطق تعقل و منطق احساسه، خیلی بحث مهمی است که ایشون اینجا بیان میکند، که این دو منطق دو راه و دو روشی است که کاملا با همدیگه متفاوتن و دو اثر متفاوت رو ایجاد میکنن، که اگر این رو هم انسان توی ارزیابی ها ببینه، اون موقع میبینه که به خصوص برای اینکه ما فرهنگ غرب رو بتونیم مورد تهاجم قرار بدیم و رسواییش رو آشکار بکنیم، این دو منطق و آثار این دو منطق به ما یه کدهای خیلی مهمی رو میده. در اینی که بحث مهمه، سنگین نیست خیلی، سعی میکنیم سرعتمون بیشتر باشه که نفعشو ببریم و ایشالله اون نگاه دقیقی رو که ما امروز داره تو غرب اتفاق میفته اما بلد نیستیم که به عنوان یک نگاه مبنایی ازش استفاده بکنیم، تو این تحلیل ایشون انجام میده، ایشالله یاد بگیریم و بتونیم ترویجش بکنیم تا یک نگاه مبنا استفاده مبنایی بشه. ببینیم تو تحلیلمون گاهی عوامل ساده‌ای که دیده میشه، این عوامل ساده چقدر میتونن مؤثر باشن و میتونن برای ما نشون بدن که ما باید به اینا چقدر تمرکز داشته باشیم. ان شاء الله تو این بحث اینو باید بهش برسیم. منطقان، منطق التعقل و منطق الاحساس، اما منطق الاحساس فهو یدعو، یعنی اگر کسی نگاهش دنیا شد منطقش هم احساسه. منطق الاحساس فهو یدعو الی نفع دنیوی، نفع رو فقط نفع دنیوی میبینه و لذا یبعث الیه، بحثش و انگیزش فقط تو رسیدن به نفع دنیوی محقق می شود. فاذا قارن الفعل نفع و احس به الانسان، اگر با فعل نفعی بود و به اون انسان احساس کرد، فل احساسو متوقد شدید و توقان فی بعثه و تحریکه، هر چقدر این احساس شدیدتر صورت بگیرد، این در حقیقت توقان، هیجان و جوشش و انگیزه شدیدتر میشه، فی بعثه و تحریکه. و اذا لم یحس الانسان، اگر این رو احساس نکرد یا ضعیف احساس کرد، به نفع فهو خامدون حامد، این در حقیقت خاموشه و در حقیقت حرکتی و انگیزهی و حرکتی نداره. و اما این خلاصه منطق احساس، پس نفع باید مادی باشد، هر چقدر نفع مادی شدیدتر باشد توقد و در حقیقت تحریک و بعث بیشتر میشه. اما منطق التعقل فانما یبعث الی اتباع الحق و یرا انه احسن ما ینتفع بالانسان، انسان احس مع الفعل بنفع مادی ام لم ام او لم یحس. میگه منطق تعقل این است که بعثش و انگیزش الی اتباع الحق است، حق رو با تبعیت بکند و به این مرتبه رسیده. و یرا انه احسن ما ینتفع به بهل انسان، انسان در تبعیت از حق بالاترین نفع رو میبرد تو این نگاه تعقلی، یعنی تو نگاه تدبیری و تعقلی که انسان داره میبینه بالاترین مرتبه نفع اونجاییست که تبعیت از حق صورت بگیره. تبعیت از حق بهترین سرمایه است که به خود اینم رجوع میکند، منتها رجوع این رجوع تن محوری نیست که بدنش بهره مند فقط بشه. دنبالش میفرماید که احس مع الفعل به نفع مادی اولم یحس، حالا ممکنه در کنار این نفع مادی هم باشد، مثل این که حاکمیت تشکیل میشه، اینم بهره مند میشه، اینم به رفاه میرسه، اولم یحس، نه جنگیده تا شهادت و رفته و شهید شده و نفع مادی ظاهری هم برای تنش به لحاظ ظاهری ایجاد نشده، یا سختی دیده، به زندان افتاده، شکنجه شده، همون چیزی که ممکنه توی دوران طاغوتی محقق بشود یا تو دوران رفاهی محقق، همه اینها این نگاهش نگاه تبعیت از حق است. فانما عند الله خیر و ابقا، تبعیت از حق ما عند الله، و چون ما عندكم ينفده و ما عند الله در حد باقه، او مییابد که انما عند الله خیر و ابقا، اگر نفع مادی هم عند الله شد اینم باقیه، اگر حرکت های مادیش هم عند الله شد اینم باقیه، اما اگر حرکت های مادی نداشت و نفع مادی هم نداشت، چون اون عند اللهش که تبعیت از حق بوده هست، لذا این منطق تعقل این است که تبعیت از حق. اگر یادتون باشه تو مسلک ثواب و عقاب گفتیم که معیار در مسلک ثواب و عقاب حق است، مصداق در معیار در مسلک مدح و ذم عامه چی بود؟ پسند مردم بود، لذا اونجا با پسند مردم حرکت میکرد. پسند مردم دائما چی داشت؟ تغییر داشت، ممکن بود آداب و سنن متفاوت بشه، لذا نسبیت داشت. اما نگاه حق و طبیعت حق او ثبات دارد، او معیارش ثابت است، هرچند توی جایی که تزاحم میشه اونجا هم جای در حقیقت رفع تزاحم رو معلوم کرده، اما اون هم معیار هم بازم ثابت است. پس میفرماید که وقص فی ذالک بین قول انتره و هو علی منطق الاحساس. این خلاصه شاعری که در به اصطلاح قبل از اسلام بوده که این بیان رو دارد، و قول و قولی کلما جشعت و جاشت مکانک تهمدی او تستریحی، میگه این حرف من این است که تو اون جاهای خطرهای سهمگینی که تو وارد میشی که دلها میلرزد یا دلها رو میلرزانی، دل تو میلرزد یا دل دیگران میلرزد، میگه تو ثبات داشتاش مکانو کرد، تو ثابت قدم باش. چرا ثابت قدم باش؟ یا کشته میشی یا میکشی. اگر کشته بشی خب کشته بشی نام نیکت باقی میمونه. تو احمدی این نام نیکی که از تو باقی مونده و تو رو ستایش میکنن این برای تو بسه. او تستریحی یا غلبه میکنی و با غلبت در حقیقت تونستی به راحت برسی. پس هر جایی که سهمگینه و سخته و اونجا دلها میلرزد تو ثابت قدم باش مکانو کرد. یا تو احمدی یا تستریحی. این میگه این منطق احساسه که این شعر مظهر منطق احساسه که یورید و انه استس به تو نفسی کلما تزلزلت فی الحظائز والمواقف المهوله من القتال به قولی لها. میگه هر جایی که تو اون جنگ های سخت و لرزش های وجودی که تزلزلت فی الحظائز والمواقف المهوله من القتال به قولی لها، اینگونه به صلاح حرف من این است که اثبتی فان قتلت یحمدک الناس علی الثبات و عدم الانهزام، مردم تو رو مدح میکنن اگر کشته شدی. و این قتلت اگر تو کشتی، فا این قتلت اگر کشته شدی، یحمدک الناس. و این قتلت اگر تو کشتی العدو را، استرحت و نلت بقیتو که تو میرسی به اون چیزی که میخواستی. فالثبات خیرون علی ای حاله. این در حقیقت بین قول انتره که این یکی بود که منطق احساس بود و بین قول این و بین عطف به اونجاست، بین قول انتره و بین قول تعالی که منطق تعقل است. و هو علی منطق تعقل قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. تعبیر خدای سبحان این است که بگو لنیوس، این بعد از جنگ است که آیاتی که بعد از جنگ آمده که منافقین در حقیقت منتظر بودن ببینن تو جنگ ها بر پیغمبر و مؤمنین سختی وارد میشه یا راحت. اگر سختی وارد میشد خوشحال میشدن و اگر راحت وارد میشد ناراحت میشدن. و در هر کدوم قولی داشتن که تو آیات قبل بیان میکند، قل لنیوسیبنا، تو به اونها بگو الا ما کتب الله لنا، چیزی به ما نمیرسه مگر از جانب خدا نوشته شده باشد. و هو مولانا، ما ولی داریم. وقتی ولی داریم، کسی داریم که حافظ ماست، کسی داریم که نگهبان ماست، چه کشته بشیم چه در حقیقت بکشیم، هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون همه کارشون رو واگذار کردن به او. قل هل تربصون بنا، به اونها بگو آیا غیر از این است که ما منتظر یکی از دو حسن هستیم، الا احد الحسنیین، یا کشته میشیم یا میکشیم. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، اما اونی که شما منتظرشید، نحنو ما منتظریم برای شما، نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعیدینا، اما شما منتظر این باشید که یا به دست خدا عذاب خواهید شد یا به دست ما، یا ما میکشیمتون یا خدا شما رو. اگر ما نکشتیم شما رو و شما ما رو کشتید، عذاب الهی منتظر شماست. اگر ما هم شما رو کشتیم که همینجا هم شما رو کشتیم، هم عذاب الهی منتظرتونه. فتربصوا انا معکم متربصون، پس ما منتظر یکی از دو حسن هستیم، اما شما متربص. بله،
یکم در این دعایم آیه اول ظهور غالب در توحید و توکل داره، آیه دومش در معاد.
بله بله دیگه، هر دو رو با هم عجین کرده دیگه، توحید و معاد در کنار همه. یعنی اگر معاد نباشه و نظام جزایی نباشه، این به اصطلاح نفع رسیدن به صلاح کسی که اون قاعده فطری بود دیده نمیشه. باید تو نظام منتها بعد بحث بالاتر میرسه. وقتی که به اون توحید حبی رسید، اونجا دیگه معاد باوری لزومن در حقیقت به صلاح در کنار این نیست. دقت کردی؟ معاد باوری هست اما لزومن تو نگاه اعتقادی نیست. او در حقیقت به جنت خدا خوشحاله و از جهنم خدای سبحان ناراضیه، چون جنت رو خدا دوست دارد و جهنم رو خدا دوست ندارد. اگر جنت رو دوست داره، به جهت این است که خدا جنت رو دوست داره. اگر میگه در اگر حتی برای او فرض محال است، فرض محال است که اگر او خدای سبحان برای او جهنم رو دوست داشت، جهنم رو دوست می‌داشت. فرض محال است ها، این فرض محاله که علامه طباطبایی فرماید که این ورودش به جنت مال این است، نه به خاطری که جنت جزای این است، بلکه چون خدا دوست دارد جنت رو، این به جنت علاقه مند است. پس همه حرکتش حبیه، حتی ورودش به جنت حبیه به خاطری که خدا دوست داره، و اگر از جهنم گریزان است نه به خاطری که آتش است و سوزان است و سخت است، چون خدا او را نمیپسندد از جهنم. او مرتبه بالاتره و عالیتره که دیگه اونجا معاد باوری برای این توحید در حقیقت چیه؟ به اصطلاح اون تضمین نیست، ضمانت نیست، بلکه خود توحید است که دیگه توحید است و توحید و چیزی غیر از اونجا آشکار نیست، که در این آیه مربوط به عموم مردم است که عموم مؤمنین است. یرید ان نمر ولایتنا و انتصارنا الی الله سبحانه لا نرید فی شیء مما یصیبنا من خیر او شر الا ما وعدنا من الثواب علی الاسلام لا تسلیم به خدا بودن و الالتزام لدین کما قال تعالی لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، که این آیه شریف هم خیلی آیه زیباست که لا یصیبهم ظمأ، اگر انسان این باور رو کرد که در مرعا و منظر و محضر الهی است، لا یصیبهم ظمأ تشنگی ولا نصبون سختی ولا مخمصتون حوادث ناگوار فی سبیل الله، هیچ چیزی از اینها پیش نمیاد، حتی یک نفر تنها افتاد در بیابانی و گرسنگی و تشنگی مرد، این کسی هم ندیدش، جنازش هم کسی پیدا نکرد، گمنام گمنام هم بود. لا یصیبهم ظمأ، قدمی که بر میدارد نفسی که میکشد در مرعا و منظر الهی است، او براش در حقیقت اجر لحاظ می شود. لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله ولا یطعون موتا، که هر قدمی که بر می دارند که یغیظ الکفار، که این قدمشون در جهت غیظ کفار است، این قدم اینها کفار رو در حقیقت به غیظ در می آورد، که خیلی زیباست، هر قدمی که کفار رو به غیظ در میاره این در حقیقت عبادت است، قدم است توی ممکنه تاریکی شبی که هیچ کسی نمیبیند، اما این برای کفار غیظ‌آور است. به چه معنا؟ میدونن داره تو جهتی قدم برمیدارد، برای اونا نقشه میکشه تو خفا، یعنی دائما وجودش در جهت رضایت الهی و غیظ کفار است. نفس کشیدنش، این به لایت اون موتن نفس کشیدن را شامل میشه که لایت نفس و به نفس، هر نفسی که میکشد اون نفسش در جهت این است که چگونه رضای الهی رو به دست بیاره و غیظ کفار رو در قد شدید تر بکنه، غیظ کفار به جوش بیاد برای در مقابل این، که لا یطعون موتن یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلن، هر گامی کاری هر چیزی که لا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح، هر کدام از این نفس ها و قدم ها و حرکت ها و چشم به هم زدن ها عمل صالح، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر کسی تو اینجا قرار گرفت، تو این حالت قرار گرفت، حالا کسی ببینش یا شهید گمنام باشه، جلودار باشد بقیه ببیننش، یا پشت دوربین باشد و هیچ کی اون رو نبینه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون، بلکه اونجایی که خفا دارد اونجا اخلاصش شدیدتر میشه، که کسی این همه عمل رو انجام بده ولی هیچ گام دیده نشه، ولا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره ولا یقطعون وادیا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، برای اینها نوشته میشود، لا یقطعون وادیا، هر وادی، حالا این وادی ازمان باشد و زمانی، مکانی باشد و مکانها، احوالی باشد و حالها، تو حالی به حالی، از این حال به اون حال داره دائما، در حقیقت خوابش هم برای این است که صبح بلند شه دوباره قدمی علیه کفار و مشرکین و غیظ اونها بردارد، خوابش هم میشه یقطعون وادیا، این قطع وادیه، اینم در حقیقت یک مسافتی است که داره حرکت میکند، الا کتب لهم برای اونها لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، کسی که نگاهش این است که در طریق رضایت الهی و غیظ کفار قرار بگیره، قرار بده خودش رو، این احسن ما کانوا یعملون، جزایش به احسن ما، یعنی این ممکنه عملش حسن باشد اما جزایش احسن است و این عمل رو خدا احسن می نویسد. پس یه موقع هستش که فقط انسان در جهت رضای خداست، گاهی انسان در جهت غیظ کفار است، اما اگر کسی نگاهش اطاعت از خدا باشد و غیظ و کفار باشد، هر عملی که از این صورت میگیرد احسن ما کانوا یعملون است، که این خیلی وعده زیبایی است که لیجزیهم الله احسن ما کانوا، اگر کسی به احسن وجه این عمل رو انجام میداد چه جور چه جزایی داشت، خدای سبحان برای این عمل او احسن ما کانوا یعملون رو جزا قرار میدهد. و اذا کان کذلک، چون یه خودی دارم تون میخونم علت داره که میخوام به یه نکته برسم که شاید هم نرسیم ولی دلم میخواد به اونجا برسیم، و اذا کان کذلک فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا او اَصَابَنَا مِنْكُمْ شَيْئُونَ پس اگر این گونه است ای کفار اگر شما ما رو بکشید او اَصَابَنَا مِنْكُمْ شَيْئُونَ یا به ما مصیبتی وارد بشه از جانب شما کان لنا عظیم الاجر والعاقبه الحسنى عند ربنا و این قتلناکم اما اگر ما بکشیم شما رو او عصب نامنکم شیء یا شما از جانب ما مصیبتی بهتون برسه بازم کان لنا عظیم الثواب و العاقبه الحسنى بازم در حقیقت عظیم الاجر و اونجا عظیم الاجر بود اینجا عظیم الثواب که در دنیا هم هست آخرت هم هست و العاقبه الحسنى و تمکن فی الدنیا من عدونا تمکن هم پیدا کردیم در دنیا فنحن علی ای حال سعدا مغبوطون مورد حسادت واقع میشیم که اینا هر کاری میکنند در حقیقت چی هستن؟ ببینید این باعث میشه که وقتی اسرائیل با اون حجمه عظیم به لبنان حمله میکنه و بمبارون میکنه چون اینها حالشون یه حال معامله با خدا بود مؤمنان و حزب الله میبینید که این عده کم قلیل کم سلاح در مقابل اون عده کثیر پر سلاح پر در حقیقت تکنولوژی با همه چیزها غلبه کردن و تونستن غالب بشن چون اونها در حالتی که غلبه رو ببینند که اگر این نگاه شد که به اصطلاح ما فنحن علی ای حال سعدا اون مغبوطون ولا تضحفون لنا فی قتالنا شما نمیتونید به ما ضرری بزنید در قتال با ما جنگ با ما ولا چون یا ما رو میکشید ما میرسیم به فوز عظیم شهادت یا میکشیم شما رو که رسیدیم به غلبه بر شما هر دو رو ما میپسندیم لذا شوق ما هیچگاه کاستی پیدا نمیکنه چه تعدادمون کم باشه چه تعدادمون زیاد باشه چه تجهیزات داشته باشیم چه اما اون طرف مقابل نفع دنیوی میخواد اگر ببینه که نفع دنیویش در کار نیست و به اونها نمیرسه قطعا در حقیقت شل میشه و در حقیقت براش سخت میشه و هر چقدر این نفع دنیوی که بر او میرسه کمتر بشه تا به جایی که به ضرر منجر بشه میبینی رو برگردان میشه و فراری میشه و لذا اسرائیل تا میدید که نفع دنیویش رو به نقصانه و داره به ضرر منجر میشه به سرعت میبینید که رو به مصالحه و صلح میآورد و عقب میکشید که تو جنگ های مختلف این شکست رو تجربه کرد و این شکست فقط یه شکست ساده نبود یعنی شکست یک تفکر بود که تجهیزات زیاد رو غالب بر تجهیزات کم میدونست و خودش رو از جهت امکانات غالب بر او امید اما اگر این تفکر شکست خورد دفعه بعد به کارگیری این تفکر دیگه ساده نیست دیگه در حقیقت این نفع ساده اولیه رو نمیشه بهشون تحمیل کرد که ما امکاناتمون بیشتره دیگه همین این باور بر اونها ببین اینا از اون چیزهایی است که ما کم استفاده کردیم که نگاهی که اسرائیل دفعه بعد بخواد حمله بکنه دفعه بعد منطقش ضعیفتره همون منطق احساسیش شکست خورده تره لذا میدید 33 روزه میشه 22 روزه 22 روزه میشه در حقیقت 8 روزه 8 روزه میشه 2 روزه یعنی همینجور هی چی میشه سرعت قبول شکست سریعتر میشه چون منطق ضعیفتر شده اگر این رو درست تحلیل بکنیم و درست روش کار بکنیم و این رو تبلیغاتمون رو این بهتر قرار بدیم وقتی که این لشکر برمیگرده با در حقیقت تشویقی مواجه نمیشه از جانب مردم وقتی لشکر آمریکا از عراق و افغانستان برمیگرده تو داخل خود آمریکا به عنوان جنگ ستیزی مقابله با جنگ و اینکه این کار کار عبث و غلطی است مواجه میشن این اثر تو وجود این سربازی که به خاطر همون اون امر خیالی نام نیک هم رفته بود و بعد حالا برمیگرده میبینه نه فقط نام نیک در کار نیست بلکه مذمت هم در کار هست بلکه ذم هم در کار هست و باید خودش رو هم آشکار نکند که من رفته بودم در جنگ و بلکه وقتی میرسه تو تنهایی و خلوتهاش یاد قساوتهایی که تو تحریک احساسات اونجا تو جنگ داشت که افرادی رو کشته بود اذیت کرده بود تنگنا ایجاد کرده بود حالا میاد تو خلوتش وجدانش براشفته میشه باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که این وجود به ناآرامی و خودکشی و در حقیقت عدم آرامش برسه و یک به اصطلاح چی بشه براش یک بحران ایجاد شه اما کسی که جانباز 40 سال مثلا تو بستره وقتی باش مصاحبه میکنن لحظه پشیمان نیست و میگه اگر این مال اون است که نفع مادی ندیده بود، نگاه ما دنبال مدح و ذم هم نبود، یعنی کسی هم مدحش نکرده بود و کسی هم دنبال این که بره او رو ببینه باری کلا چه این کار، اصلا اینام نبوده، هرچی مخفی ترم بوده براش پسندیده تر بوده. میبینی سختی های امروزش رو هم که سخت تر از اون دورم هست تحمل میکنه، حتی ملامت های دیگران رو هم، زخم زبون های دیگران رو هم که ممکنه گاهی پیش بیاد هم تحمل میکنه، اما چون با خدا معامله کرده یک ذره متزلزل محسوب نمیشه. نمیشه اصلا اینا رو با هم قیاس کرد. و لذا ما الان اون پاشنه آشیل غرب این است که این جنگ ها شد و درونشون به گونه ای در حقیقت همون جوری که شکل گرفته بدون تصرف ما، باید جوری در حقیقت این تقویت بشه که این جنگ ها هیچ صفت مدحی در اون کشورها محسوب نشه و نهضت های ضد جنگ قیام کنند و پررنگ باشن. هرچی این پررنگ تر باشه اون بنیان تفکری که میتونست اینها رو به جنگ تشویق بکنه متزلزل تر میشه. سربازی که میخواست بره به جنگ، درست بعضی از اینها در قبال پول فقط رفتن، اما اگه ببینن جانشون در خطره هیچگاه مقاومت نخواهند کرد و اونجا نمیستن و نمیرن. بله تو جایی که غالب باشن فقط یقین داشته باشن غلبه هست و سختی نیستش و پولم به دست میارن، یه عده اجیر به عنوان پول میرن، اما دیگه این اجیر در حد همین نفع مادیه. اونی که میخواست خیال دفاع از به اصطلاح منافع آمریکا باشد و بعد بیاد تو کشورش افتخار در حقیقت کشور محسوب بشه و به پاش گل بریزند و هورا بکشن، اگه اینا نباشد میبینید که اون کشور اون افراد این کارو نمیکنن و اون نظام نظامی اون کشور متزلزل میشه. که این از اون بحث هاییست که جا داره که ما اون نهضت های ضد جنگ رو و اون مذمت هایی کسایی که رفتند و به جنگ رو تو کشورهای غربی پررنگ بکنیم و رو کار بکنیم و افرادی رو که به این دامن دست دادن رو تقویت بکنیم که این کار رو بیشتر، هرچی اینا شدیدتر بشه اثر بخشتر میشه اون فرهنگ مادی در به اصطلاح بسیج نیروهاش برای جنگ ها ضعیفتر و متزلزلتر میشه. و فی احد الحالین علا ای حالن و انتم علی السعادت و نیل البغیت به عقیدت کن، پس ما در هر حالی بر سعادتیم ولی شما انتم علی السعادت و نیل البغیه و بقیتون فی عهد تقدیرین، علی عهد تقدیرین که در صورت غلبه است فقط، و فی عهد الحالین و هو کون الدائره لکم علینا که شما بتونید غلبه کنید بر ما، فنحن نتربص بكم ما یسوعکم، ما منتظریم به اون چیزی که سختی و به اصطلاح بدیست بشون که مغلوب شدنه، و انتم لا تتربصون بلا بنا، اما شما نمیتونید منتظر بدی بر ما باشید. چرا؟ چون هر چیزی که ما برسد نیک است، و انتم لا تتربصون بنا الا ما یسرنا و یسعدنا، که ما رو فقط به سعادت میرسونه و برای ما آسان است که یسرنا الا ما یسرنا، ما رو به سرور میرساند و یسعدنا و ما رو به سعادت میرساند. خب این هازان المنطقان دیگه حالا ایشون که اون نکته های دقیقی زیلش هستش که انشالله بعدش جلسه آینده انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه سوالی دارن دوستان خدمتشون هست.
خیلی ممنون،
سلامت باشین، دست شما درد نکنه. خدمت دوستان هستیم، اگه بعدن هم در رابطه با کارها هم فرمایشی داشتن من بعدن خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.